دو نفر وقتی بخوان بزرگ بشن اصلا پاسخگو نیستن و خیلی خوبه که تیم مهارت‌های کافی داشته باشه و در هر قسمتش یک آدم ماهر بشینه و روش کار بکنه. و شاید بتونم به جرأت بگم تو تجربه‌ای که تو وبسایت خودم بوده و این همه سال دارم کار می‌کنم، روزی 8 ساعت که سیستم کاری هسته شاید خیلی بیشتر از این باید کار کرد اگر بخواید بیزنستون خیلی رشد بکنه. روزی 8 ساعت پایه کار میتونه باشه.
خانم دکتر، من میخوام یک نکته رو بگم. یه موقعی وقتی ما صحبت از این مسائل میکنیم و میگیم یه ایده خلاقیت وقتی باشه بر اساس اون میتونیم بریم وارد بشیم، خیلی کارا رو انجام بدیم، خیلی خوب بشه، اما واقعا این نیست. یه پیش نیازهای نیاز داره. اگه قرار باشه ما فقط یک نیمه پر لیوان رو ببینیم، اون نیمه خالی رو باید پرش بکنیم، یعنی حتما باید بتونیم ظرفیت این موضوع رو تکمیل کنیم. اگه قراره بر این باشه که ما بگیم اینا همه خوبه، پس چرا خیلی رفتن و انجام ندادن؟ بله. چرا زمین خوردن؟ ما مشکلات رو باید بگیم و عملا بگیم که این مشکلات هست و اینها رو باید برش فائق بشیم که نتیجه کار درست بشه.
بله، کاملا باهاتون موافقم. ایده ها خب ایده های بسیار خوبی هست، ولی امروز شاهد این هستیم که خب خیلی از استارتاپ ها بعد یک یا دو سال، با اینکه خیلی هاشون هم میان رو بیلبورد ها یا میان تبلیغ های خیلی بزرگ میکنن، ولی شکست میخورن. همه اینها به خاطر این هستش که شاید یکی از اون واحد ها یا مثل واحد مالی، بله، که باید نظارت کامل رو بکنه، یا واحد آرندی، واحد تحقیق و توسعه، واحدهایی هستن که دارن خیلی ضعیف کار میکنن. چیزی که ما خیلی تو بیزینس هامون داخل کشور اون نمیدونم واحدی به اسم تحقیق و توسعه است. یعنی اصلا این بخش تقریبا تو تمام شرکت ها یا بیزینس های نوین به خاطر اینکه بخش هزینه بری هست در ظاهر،
بله،
حذف میشه.
یا بله، همون اتاق فکر، بله، اون کار
دقیقاً. یا اینکه موردی که من خیلی دارم میبینم که دوستانمون توی استارتاپ های متفاوت، این که به قسمت‌های مالیشون اصلا کاری ندارن، خودشون سرانگشتی دارن حساب میکنن، در حالی که بهتر از ابتدای امر حتی شده به صورت پارت تایم. میدونم چون اینها هزینه هایی هست که ابتدا شما فکر میکنید بهتون داره وارد میشه،
فکر میکنیم هزینه است،
بله، در حالی که سرمایه‌گذاریان. بله،
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس رضایی، شاید از همین نکته در واقع استفاده بکنیم، اینی که خیلی از مسائل رو بعضی وقتها فکر میکنن که سرمایه‌گذاری نیست و هزینه است و دید باید عوض بشه. تو این موضوع چه مسائلی رو باید در نظر بگیریم؟
من پیرو فرمایشات خانم دکتر یه نکته رو بخوام عرض بکنم، این خیلی مهمه. ببینید، تو همه جای دنیا این فرایندا یه مقداری متفاوت با ایران. مثلا فرض کنید اگه یه تیمی ایده پردازه،
بله،
اگر ایدهش ایده ارزشمندی باشه، تیم‌ها یا مجموعه‌های سرمایه‌گذاری میرن این ایده رو می‌خرن و بزرگش می‌کنن، روش سرمایه‌گذاری می‌کنن. ببینید، ایده خوب،
یعنی همون ایده با خلاقیت خودش مشتری داره.
آره، منتهی نکتهش اینه، ما تو کشور یه وضعیتی داریم، خیلی وقتا آدمایی که خلاقیت دارن فکر می‌کنن که خب من ایده مال خودمه، میخوام اینو نگهش دارم تا آخر عمرم پاش وای میستن، بعضی وقتا هم تا آخرین قطره خون.
درسته،
ولی نکته اینجاست، ایده داری، خلاقیت داری، اگه تونستی بفروش به آدمی که میتونه بزرگش کنه و یه سهم کوچیکی ازش نگه دار و نگه میدارن براشون. چرا؟ چون همیشه معتقدن کسی که خلاقه، کسی که اون ایده رو داشته کنار اون فرایند باشه، ولی نه به معنای اینکه مدیر اجرایی اون بیزینس باشه. یه خلاق، یه آدم خلاق حتما مدیر خوب نیست. این اتفاق باید بیفته، یاد بگیرن کسایی که خلاقن که خلاقیتشون رو بفروشن، بدن دست آدمایی که بلدن، به قول معروف کاسبن، بلدن پول در بیارن ازش. این خیلی پارامتر مهمی است. و نکته بسیار مهم دیگه‌ای که هست، این که خانم دکتر اشاره میکنن، همینه. ببینید، وقتی یه خلاقیتی اومد شکل گرفت، اگه از یه جایی به بعد اون طرف به این باور نرسه که آقا کار مالی من بلد نیستم، خودم نکنم، کار مارکتینگ بلد نیستم، خودم نکنم، آدم بگیرم، اگر برای این کارا بعضی وقتا پولم دارن، ولی اون نگاهه وجود نداره، اون وقتی که یه جمله خیلی خیلی معروفی هست که میگه که بزرگترین به اصطلاح عامل شکست موفقیت. برای کسایی که فکر میکنن همیشه موفقن و یادشون میره که موفقیت به شرطی موفقیت باقی میمونه که به طور لحظه‌ای ازش پایش کنی و خودتو متناسب با شرایط تغییر بدی تا بتونی همواره موفق باشی.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی نکته ظریفی است واقعا. این موضوع رو اگر شاید بشه برنامه‌ها در موردش گذاشت که بهش پرداخت. آقای مهندس نوروزی، کسی اومده این کارا رو داره انجام میده، میگه که خب من اگه قرار باشه که این همه هزینه بکنم، یه حسابدار بذارم، یه نفری برای بازاریابی بذارم، یکی بذارم کار فنیمو انجام بده، یکی اون کار انجام بده، آخرش چیز به خودم نمیرسه. اون رو بعد بگیم که چطور فکر بکنه، آیا داره درست فکر میکنه.
ببینید طبق فرمایش دو بزرگوار من پیرو همین صحبت و فکرم همین اگر ادامه پیدا بکنه به نتایج خیلی خوبی برسیم. من یه قدم عقب‌تر میام تو این بخش که چرا ایده پردازهای ما در داخل کشور ما به نقطه ظهور قابل توجهی نمیرسن، که قسمتش رو دوستان فرمودن. من نکاتی رو اشاره بکنم که قسمتش برمیگرده به سیاست‌گذاری‌های غلط در کشور، که حالا این میتونه هم در بسترهای دولتی و حتی آموزشی قرار بگیره. خب موردی که پیش میاد توی ذهن که من خودم باهاش مواجه شدم، خیلی از اینهایی که به یه ایده خیلی خوب تو ذهن خودشون رسیدن، این رو اصلا مثل یک صندوق روش میشینن تا سالهای زیادی حتی به هر کسی ارائه نمی کنن ایدهشون رو. دلیلی هم که باهاشون صحبت میکنی که تقریبا شاید به نوعی قانع کننده باشه، میگه ما متوجه شدیم توی به محضی که ایدمون رو حالا فرض کن به شما یا حتی در بخش‌های دولتی میایم ارائه میکنیم که
لو میره در واقع
لو میره و میبینیم کسی دیگر اینو انجام داده، این انقدر پیش خودش اینو حبس میکنه، نه خودش همینجوری که گفتن میتونه ازش بهره مند بشه، نه دیگری که به عنوان سرمایه گذار شاید بتونه بیاد کنار این، حتی همون مواردو داشته باشه، یه شرکتی باشه که سیستم مالی داشته باشه، یه شرکت مرتبی داشته باشه که بتونن جوینت بشه، مشارکت بکنه. حتی اینجا همون بحث کپی رایت پیش میاد و واقعا
که حتی ممکنه اون ایده اصلا یه مدت که اینجوری بمونه بیات بشه اصلا.
دقیقاً. یه بحث دیگه هم که باز به عنوان من موانع هاشو دارم به خیلی تیتروار و کوچیک عرض میکنم، بله اینم اینه که در واقع ما یک بانک جامعی در داخل کشور نداریم که من اگر این ایده بهش رسیدم، وقتی میخوام روی این ایده پردازش کنم یا هزینه هایی رو برای خودم ایجاد بکنم، وارد این بانک بشم، آیا قبل از من کسی فکر کرده؟ چون خیلی موقع پیش اومده که ما طرف من رفتم بعد از 3 ماه 4 ماه که حالا به بن نوعی اعتماد شده، وقتی برام من دارن ایده رو تعریف میکنم میگم 3 تا کمپانی بسیار خوب این ایده رو بردن جلو، مگه شما خبر نداری؟ میگم واقعا نمیدونستیم. ببینید و این در واقع بسیار شرایط ناهمگونی رو ایجاد میکنه برای اونهایی که تو این سیستم قرار گرفتن. بله. حتی یه جوری همون که تو عرض قبلی خودم سرخوردگی ایجاد میکنه که طرف حتی شاید هزینه از خانواده دریافت کرده یا یه وامی رو گرفته، ایدهش رو به یه جایی رسونده، حالا نگاه میکنه از اون ایده اون بهتر قبلا تو بازار اومده. اینها مواردی که حالا زیاد اگه من بخوام بپردازم در شاید صبر و وقت و تایم این جلسه نباشه، در برنامه دیگه میتونیم در خدمتتون باشیم. موانع های بسیار زیادی هست که اگه ما بخوایم ذکر بکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم خانم دکتر. این شاید مشکلات رو شما که به عنوان کارآفرین هستید توی این حوزه در واقع بیشتر میتونید بهش اشاره بکنید. حالا یه پیامکی هم داریم در این رابطه که میگن که ما یه کاری رو اگر بخوایم بریم شروع بکنیم توی این حوزه، در واقع انجام این کار رو با خودمون میریم، پیش میریم، انجام میدیم، اما نکته‌ای که وجود داره این هست که از اون ور تو بازخورد و از سمت مشتریا با مشکل مواجه میشیم سر اینکه مثلا محصولمون اصلا اون چیزی که ما فکر می‌کردیم به درد بقیه بخوره نیست. تو این حوزه واقعا چی کار باید کرد؟ حالا شما که مستقیم دست و پنجه نرم میکنید با این موضوع، بفرمایید.
کاملا درسته. ببینید به خاطر این هستش که همیشه وقتی صاحب کسب و کار میشینه به پلتفرم خودش یا کالا یا خدماتی که عرضه میکنه نگاه میکنه، از دیدگاه خودش نگاه میکنه. همون واحد تحقیق و توسعه‌ای که توی صحبت قبلی گفتم یا دوستان اشاره کردن، برای همین روزاست که شما اون کالا یا خدماتتون رو قبل از اینکه اصلا بخواید وبسایت یا پلتفرمتون رو رام بکنید بیارید بالا، باید با حداقل 100 تا مشتری یا 50 تا دی اصلا شاید 100 تا توی بیزینس های بالاتر، با 10 تا مشتری توی بیزینس های معمولی تر به عنوان رندومی توی مناطق مختلف این رو بهشون ارائه بدین،
توی قطعه کوچکتر در واقع اون بازارمون رو یه محصولمون رو یه امتحانی بکنیم. بعد وارد بزرگتر بشیم. بعد یه نکته فقط اینم خیلی کوچولو اشاره کنیم چون زمانمون محدوده. توی این حوزه کسب و کارها به صورت آنلاین وقتی که ما وارد میشیم، یعنی اینکه با یه بازار بین‌المللی مواجهیم، تو این حوزه هم کاری رو میشه اصلا انجام داد؟
بله، کار که میشه انجام داد، اولا به سیاست‌های اقتصادی کشور خیلی مرتبط هست که سیاست‌های مثبت و به رو به رشد اقتصادی باشه. ولی خب اینترنت فضای دیده شدنه. اگر شما یه وبسایت خوب داشته باشین که حالا توی ایران حرف خوبی زده و شما نهادینه شدین، با چند زبانه کردن وبسایتتون شما قاعدتاً دیده میشین. ولی همون هم استمرار احتیاج داره و این احتیاج داره که شما توی اون زبانهای مختلف، فقط چند زبانه کردنش مطرح نیست، شما بتونید تارگت ها و کشورهای لازم رو انتخاب بکنید، چون بر مبنای سرچ شما رو پیدا میکنن و بر مبنای اون تقاضای اونها زبانهای وبسایتتون انتخاب بکنید و این به دیده شدن شما تو بازارهای بین المللی خیلی کمک
میکنه. مطمئنم اگر قرار هست کشورهای عربی در واقع کار رو انجام بدیم، مطمئنم زبان عربی یا زبان انگلیسی رو به عنوان یه زبان جامعه. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، امروز بحث خیلی خوبی رو در واقع داشتیم و گفتگوی خیلی خوبی بود. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم از این موضوع استفاده کرده باشن. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من پیرو فرمایش دکتر بگم فقط در رابطه با این زبان
بفهم.
نکته مهمه زبان رو، بعضی سایت‌ها من دیدم عیناً سایت رو به چند زبان ترجمه کردن ولی فارسی رو ترجمه کردن به اون زبان‌ها و این
در واقع تخصصی و این اون کلمه
اشتباه محض، یعنی که مسائل فرهنگی اجتماعی و مسائل این چنینی اگر تو این کار دیده نشه، نه تنها نتیجه نمیده که به شدت آسیب.
خیلی ممنون، متشکرم، عذرخواهی میکنم، به هر حال زمانمون چون رو به پایان هست، من سپاسگزاری میکنم از خانم دکتر آرزو خسروی، کارآفرین در حوزه تجارت الکترونیک، آقای مهندس فرهنگ رضایی سمی، عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری شرکت‌های فنی‌مهندسی، و همچنین آقای مهندس عبدالرضا نوروزی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع لوح‌های فشرده ایران و نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران. از شما شنوندگان عزیز محترم هم بسیار سپاسگزارم. این برنامه خدمتتون تقدیم شد به اتفاق همکارانم، سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگی، صدا بردار سرکار خانم سهیلا بهزاد مقدم و همچنین بنده علی مسعودی. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست، در آستانه لحظات روح بخش اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. از همه شما التماس دعای خیر داریم. موعد شرعی اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 11:48 دقیقه است. الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. در این لحظه از شما دعوت میکنم به آیاتی چند از کلام الله مجید گوش جان فرادهید. التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآخذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم آقاطی.
الله الله أكبر. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بنویس نام مرا بر کف دستت ای دوست که به هنگام قنوتت نبری از یادم. یاران صاحب دل و عاشق، طاعات عبادات و توسلات شما قبول درگاه حق باغ در آستانه رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و
شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام قرار داریم و این روز رو از ناگ جان و سویدای دل به همه شما عاشقان، شیفتگان و محبان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت عرض میکنیم.
سر یاریست که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست کار ما زمین که نسیمی وزد ز طره دوست چه جای دم زدن نافه‌های تاتاریست اطلس آن کس که از هنر آریست رسید آری عروج بر فلک سروری به دشواری ها دو
از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم در آستانه سال روز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام از همه شما التماس دعای خیر داریم. شما هم وطنان فهیم ایران زمین میتوانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. خوشحال میشیم تا با 162 تماس بگیرید.